بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث این بود که معنیداری علم دینی بر چه مبنای استوار هست و بر چه مبنای این ترکیب بی‌معنایی است. علم دینی گفتن که بنابر دو تا دیدگاه ترکیب و این تعبیر علم دینی می شود فاقد معنای موجه، معنای صحیح، که یک روی کرد دیدگاه اثباتگرایان هست. اثباتگرایان که یک شکل، در واقع دو تبیین از این اثباتگرایی ارائه کردن، یکی کسانی که تجربه را ملاک صدق می دانستن، ملاک علمی بودن می دانستن، و یکی هم کسانی که تجربه پذیری را ملاک معنیداری می دونستن، که اصطلاحاً میگن پوزیتیویسم منطقی. بنابراین دو دیدگاه علم دینی فاقد معنا خواهد بود، یعنی این ترکیب و این تعبیر صحیح نیست. خب بنابر پوزیتیویسم منطقی که روشنه، چون تجربه پذیری از نظر اونها ملاک و معیار معنیدار بودن گزاره هاست، و از نظر اون گروه دیگر از تجربه پوزیتیویست ها که تجربه را ملاک صدق می دونن، بالاخره اگر بخواهد یک گزاره علمی تلقی بشود بایستی تجربه پذیر باشه. بنابراین این دوتا دیدگاه در بحث مربوط به تجربه که هر دوش هم به اصطلاح اثباتگرایانه است یا به تعبیر همان پوزیتیویستی است، علم دینی دیگه معنی نداره، برای خاطر اینکه اونچه که از طریق دین به دست می آید، طریق دین طریق وحیه، نقل وحیانی است، و اون چیزی نیست که بشود اون را تجربه کرد. ممکنه که ما مطلبی در متن نقلی و دینی و وحیانی داشته باشیم که مربوط به پدیده‌های طبیعی و تجربه پذیر باشه، یعنی این ممکنه و همطور هم هست. آن ظاهراً این که اینا میگن تجربه پذیر نیست اونچه که از طریق دین میآید، مرادشون منبع این گزاره ها و طریق به دست آوردن این گزاره هاست، نه موضوعش و متعلقش. و الا خب ممکنه که گزاره دینی باشه، یعنی منبعش وحی و طریقش نقل و وحی باشه، اما مربوط به انسان یا مربوط به آسمان و زمین و جهان باشه. ظاهرا مراد اینا که میگن اون چی که از دین آمد و از جنبه دینی دارد دیگر تجربه پذیر نیست، بنابراین علم دینی، یعنی هم علم است که به تجربه، قوامش به تجربه است، و هم دینی است که یک امر غیر تجربی است. این ترکیب می شود یک ترکیب نادرستی، ناصحیح. ظاهرا مراد اینا که میگن این ترکیب ناصحیح است و دو امر نامتجانس میان کنار هم به عنوان وصف و موصوف قرار میگیرن، مقصود اینه که اون منبع و طریقی که دین احکام یا گزاره های خودش رو عرضه میکنه، اونها دیگه تجربی نیستن، و لار ممکنه متعلقش چه باشه، مربوط به یه امر تجربه پذیر باشه. برمیگرده به اون منبع و طریق. بله خب، خب همین دیگه، یعنی اگر بخواد علم باشه، یک گزاره‌ای باشه که به عنوان گزاره صادق علمی ما این را بپذیریم، دیگه این نیست اون چه که از دین هست گزاره صادقی هم اگر باشه یه گزاره علمی پس نیست. اما ما بیاییم یه چیزی را که از جنس بیگانه است و متجانس نیست اون را وصف قرار بدیم. این وصف ما ترکیب وصفی یعنی یه میگیم علم دینی، میگن دیگه علم جنسش و سنخش به تجربه برمیگرده. اون وصف شما یعنی موصوف اینه، وقت وصف شما یه امری است که غیر از تجربه است، مثل اینکه یک امر مباین را و نامتجانس را وصف یه چیز دیگری قرار بدیم. مثلا بگیم قالی که چرخاش بزرگه، مثلا پس چرخ نداره، قالی است. خب این حرف اینها بود. از شبت خدمتون که بعد ایشان در نقد این گفتن که این مبنا یا این روی کرد به هر دو شکلش که ما ملاک صدق را یا ملاک معناداری را فقط تجربه بدانیم و قطعا پذیرفته نیست، مگر اینکه این حرف را بزنیم که بعد آقای پوپر آمد گفت تجربه نه ملاک معنیداری گزاره هاست و نه معیار صدق گزاره هاست، هیچ کدام، ولی تجربه معیار تمایز بین علم و غیر علم است. ایشون اینجور اومد گفت، یعنی در واقع آقای مثلا پوپر که بعد از اینها آمده و این دیدگاه ها رو داره نقد میکنه، نقاده، نه حرف پوزیتیویست های منطقی را قبول داره که تجربه پذیری را ملاک معنیداری بدانیم و نه حرف اون گروه دیگر را که ملاک صدق بدانیم. نه، ملاک صدق هم منحصر در تجربه پذیری نیست، ولی ملاک جدا کردن علم از غیر علم بالاخره هست. یعنی بازم از این حیث ایشان فهمان اگر شما دنبال علمید، علم معنی مستلهم همون علم تجربی، خب علم تجربی قطعا بدون تجربه معنی نداره. این حرفی بود که حالا ایشون آمد مطرح کرد که گفت فارغ از ما بین علم که مراد از علم معنی خاص علم اینه اون ساینس و غیر علم، و بعد ایشان یک کلامی را از آقای رایشنباخ نقل میکنه، هانس رایشنباخ، این هم فیلسوف علمیست همین آقا، بله، کتابی هم دارد به نام فلسفه علمی که ترجمه شده، اونم تو همین زمینه هاست. ایشان آمد گفتش که ما تجربه را در حوزه علم، در به عبارت دقیق‌تر علم تجربی را براش دو مرحله قائلیم. اینجور نیست که علم تجربی یک مرحله داشته باشه، دو مقام داره، دو مرحله داره، یکی مرحله کشف گزاره ها و گرد آوری که در واقع مقام اول هست، مرحله اوله، و دوم مرحله و مقام داوری نسبت به فرضیه ها. پس این علم تجربی دو تا مرحله داره. این حرفایی که گفته شد راجع به تجربه که تجربه آیا حالا ملاک معنیداری است یا ملاک صدق است، مربوط به مرحله دوم نه مرحله اول. یعنی بنابراین می شود در مرحله اول ما بگیم علم مثلا بله دینی می شود گفت به لحاظ مرحله اول، تعبیر غلطی نیست اگر کسی بگوید علم و مرادش علم تجربی باشه، و بگوید علم دینی، اگه این رو بگه این تعبیر هم درسته هم نادرسته نسبت به اون مقام و مرحله اول که پیدایش فرضیه هاست. حالا اینا میگن مرحله کشف و گردآوری که فرضیه مطرح میشود، این نداره اینجا، چون لازم نیست که فرضیه ها مرحله اول علم که مرحله فرضیه هاست تجربه باشه، لازم نیست که حتما از طریق تجربه حاصل بشه، لا به شرط، به اصطلاح به شرط شیء هم نیست، به شرط لا هم نیست، می شود از طریق تجربه حاصل بشه، می تواند از هر طریق دیگری حاصل بشه. دین هم می تواند یکی از منبعهایی باشه که این فرضیه ها یعنی مرحله اول علم از طریق دین به دست بیاید، پس بنابراین ایشون اومدن تفکیک قائل شدن ما بین مرحله گردآوری یا فرضیه ها و مرحله داوری. اما در مرحله داوری حرف همونا رو میزنن، میگن نه، اونجایی که میخوایم تصمیم بگیریم یک فرضیه ای را برگزینیم یا رد کنیم، دیگه بایست مجددا تنها معیارمان معیار چه باشه؟ معیار تجربی باشه. این هم یک تفصیلیه که ایشون نقل میکنن بعد از آقای پوپر که حالا ایشون آمد اون حرف رو زد. ایشون هم این حرف رو زد که تفکیک قائل شد بین این دو مرحله. خب اونا میگفتن که اگر یک گزاره تجربه پذیر نباشه اصلا کاذبه. ایشون میگه نه، دلیلی نداریم که اگر تجربه پذیر نبود کاذب نباشه. ممکن است یک گزاره متافیزیکی باشه، با مقیاس‌های خود متافیزیک صادق هم باشه، اما در این حال علمی دیگه نیست. یعنی ما به اون گزاره نمیتوانیم گزاره علمی، نه علم به معنای خاص نمیدانه. اونا میگفتن اصلا مطلقا دیگه این صادق نیست، به هر ملاکی هیچ چیز دیگه قبول نمی کردن. ایشان در واقع علوم دیگر یا رشته های دیگر معرفتی را رد نمی کنه، میگه اونا هم برای خودشون علم هن به معنای عام کلمه. یعنی متافیزیک هم میتونه گزاره های درست داشته باشه، گزاره های نادرست داشته باشه، اخلاق هاکذا در حوزه های مختلف فکری گزاره های صادق و کاذب معنی داره و میتونیم داشته باشیم. اما اگر بخوایم علمی باشه، یعنی علم معنی خاص، تجربی باشه، دیگه باید تجربه پذیر باشه. نویسنده محترم کتاب هویت علم دینی اینجا حرف قشنگی به نظرم داره. ما قبل اینا به این کیفیت که ایشون نقد کرده نقد نکرده بودیم. ایشون میفرمایند که همین حرف آقای رایشنباخ را، حرف ایشان را، ایشون یک نقدی کرده به نظرم نقد خوبیه. میفرمایند که این تفکیک به حسب ظاهر موجهی است، ولی اگر دقت کنیم چیزی ازش در نمیاد و نهایتا به نفی خودش اصلا می انجامد، یا یه چیز لغوی میشه. مثلا اینکه شما بگید علم یعنی علم تجربی دو مرحله داره. مرحله اولش مرحله ایست که تجربه درش به شرط شیء نیست، از هر جایی آمد، ولی مرحله نهاییش که داوری است تجربه است. چون یه اشکالش این است که میفرمایم اصولا وقتی که یک فرضیه مطرح میشه، اون فرضیه یک مبانی و مقدمات و پیشینه هایی داره، حالا هر چه هست. بالاخره اون کسی که این فرضیه به ذهنش میرسه، خود اون انسان یک مبانی متافیزیکی، جهانشناسی، انسانشناسی بالاخره داره دیگه. نمیشود که ما یک فردی پیدا کنیم که این فرد به خصوص که در حوزه در زمره دانشمندان پژوهشگران باشه و هیچ مبنایی فکری جهانبینی نداشته باشه، یا مادیگرا باشه، لاادرگرا باشه، الهی باشه، موحد باشه، مشرک باشه، بالاخره چیزی هست دیگه. پس اون فرضیه هایی هم که به ذهن او میاد، گرچه این فرضیه ها از این اون مبنا نجوشیده باشه مستقیم، یعنی اینطور نیست که بتونیم دقیقا منبع اون فرضیه رو بگیم بله این روشن آشکارا اون جهان بینیشه، ولی به هر حال جهان بینی افراد در اون چی که به ذهنشون خطور میکنه بی تأثیر نیست. حالا این تأثیرها ولو تأثیرهای ناپیدا و غیر مستقیم باشه. پس نتیجه میگیرن که فرضیه هم بی رنگ نیست. فرضیه در عین اینکه یک فرضیه ایست، یه جوری با پیشینه های ذهنی صاحب فرضیه به لحاظ موادی متافیزیکی و جهانبینی، این یه جور به اونا یک تعلقی داره، ارتباطی داره، بی ارتباط نیست. وقتی که این فرضیه رو شما میارید میخواید به مرحله چی بگذارید؟ به مرحله آزمون تصمیم بگیرید، داوری، مرحله به اصطلاح داوری میرسه. با ترازوی شما چیست؟ مقیاستون چیست؟ میزان چیست؟ میگید میزان تجربه است. میگه خیلی خوب باشه، در مرحله داوری شما یک ترازوی گذاشتید، فرضیه رو میخواید وزنش کنید که درست است یا نه. تجربه مثل میزانه، میزان و ترازو. بعد مثال میزنن میگن اگر فرض کنیم یک کالایی را بخواهن وزن کنند، ایاری اونجا وجود داره، ترازویی هست، یه سنگ معیاری اونجا هست، سنگ ایاری که با او وزن میکنن که این چند کیلوست، این به مقدار کمه یا زیاده. نقش اون ترازو در اون کالا فقط همین مقدار هست که آیا این پذیرفته است، مثلا میخواستیم 2 کیلو باشه، هست یا نه. این میگه یا هست یا نیست دیگه. اما دیگه در خود اون کالا هیچ تغییری ایجاد نمی کنه، هرچی کالا هرچی هست، کالا هرچی که هست هست. پس ماهیت فرضیه به واسطه این تجربه که میزان هست برای سنجش، ماهیتش دگرگون نمیشه. شما وزنش میکنید، آیا این فرضیه‌ای که آمده تو ترازو گذاشتیم، ترازوی تجربه یعنی گذاشتیم، تأیید میشه یا رد میشه؟ مثل اون کالایی که میذارن توی کفه ترازو ببینن که آیا قبول بکنیم یا نکنیم، درسته یا نادرسته. اما دیگه اون ترازو، این که اون ماهیت کالا را درش یک تغییری ایجاد بکنه، دیگه این نقش که نداره که. پس این که شما میگویید که فرضیه ها را قبول میکنیم که حالا اینا دینی باشن و از یه راه دیگری حاصل بشن، اما به داوری که آمد دیگه اینجا فقط و فقط چیه؟ تجربه از میگه. خیلی خوب باشه، تجربه کارش اینه که اینا رد کنه یا قبول کنه. ماهیت آن را که اون فرضیه است دگرگون نمیکنه. پس اون فرضیه، اگر با اون حرف قبلی ها که اون فرضیه ای که به ذهن این دانشمند خطور کرده در ذهن او آمده، دنیای ذهن او دنیای خالی عاری از مفاهیم و اندیشه های متافیزیکی و جهان شناسی و انسان شناسی و اینا که نیست که. بالاخره این چی که در ذهن او آمده با اونها ربط پیدا میکنه، یعنی بیگانه ی از اونها مطلقا نیست، بیگانه ای نیست. اگر اینطوره، بنابراین یک جوری اون موانی غیر تجربی در این فرضیه راه پیدا کرد، حالا به هر مقدار، به هر مقداری که راه پیدا کرده، داوری به اون دیگه کاری نداره، ماهیت او را دگرگون نمی کنه. حالا اگه 1%، 2%، 3%، 10%، هرچی، حالا هرچی میخواد شما بگویید، این فرضیه یک بار محتوایی از آن مبانی غیر تجربی این پژوهشگر و این دانشمند داره، بگو 1% داره، حالا دیگه حد اقل لاقل نشه، داره یه چیز. هر مقداری که داره از این میزان تجربه که میخواد بگذاره، فقط میگه آقا این معید داره یا نداره. چی معید داره؟ همونی که آمده دیگه. این نمیاد اون رو دستکاری کنه، ماهیت و حقیقت اون فرضیه رو هم به هم بزنه. مقید فرضیه نیست، فقط معید است یا مفتد. همین مثل همون ترازویی که کالا را باش وزن میکنن. یا یک مثال دیگری میزنن، میگن مانند این است که فرض کنید که یک خاکی را میارن از مثلا یک معدنی کشف کردن، یک خاکی را میارن، اینجا سخن این است که این طلاست، مثلا این خاکی که حالا از این معدن آوردن طلا داره، این اینجوری. خب حالا چه مقدار طلا داره، اصلا داره یا نداره، نمیدونیم. گفتن که اینجا منطقهش منطقه طلاخیز است و این معدن معدن طلاست، ما حالا نمیدانیم. کی میداند؟ زرشناس میداند، طلاشناس، اونی که میشناسه طلا چیه. بله خیلی خوب، یک دستگاهی هم داره که با اون دستگاه خودش این خاک ها را آزمایش میکنه و میفهمد که این طلا داره نداره، چند درصد داره چند درصد نداره، اینا رو میفهمد دیگه. اما دیگه اون خاک را درش هیچ تصرفی نمیکنه، هر چی که هست. اینکه خودش بیاد اون خاک رو هم اول یک تغییری درش بدهد آنگاه بیازماید که نیست که، همین چی آمده ایشون روی اون کار میکنه. حد اکثر بگوید آقا من یک حق العملی دارم، منم یه سهمی میبرم از این طلاها، شماها که کشف کردید طلا رو برید بفروشید نوش جانتون، منم یه سهمی میبرم که برای شما شناختم که این طلا چقدر هست، پس یه سهمی من میبرم، سهم شما ببرید دیگه، هم یه سهم نگیره من بیاد نگیری شما. نهایتا باید بگیم که تجربه به عنوان یک گوهرشناس، به عنوان یک داور، اینم بگیم یه سهمی هم این داره، که این نظر این فرضیه را هم یک سهمی برای اون پیشینهش قرار ببخشید، این نظریه علمی را، این نظریه که حالا تأیید میشه، این نظریه علمی که تأیید میشه، بعد بگوییم که همون فرضیه پیشین درش سهم دارد، پس منتسب به او میتونه بشه، و هم این تجربه درش سهم دارد، پس منتسب به اینم میتونه باشه. یعنی هم به این نسبت داره که بگوییم که یک نظریه تجربی است، تجربی است، چون یک سهمی از تجربه داره دیگه، این داوری کرده، و هم بگوییم که دینی است، مکتبی است، بلا متافیزیکی است. اینا که برای چی بگیم؟ یعنی بخاطر اینکه اون فرضیه از اونجا آمده، دقت می‌فهمید؟ یعنی اگر قبول کنیم که ما فرضیه ها را بپذیرید شما که این فرضیه ها میتواند از دین هم حاصل بشود، با توجه به این که تجربه ماهیت فرضیه را دگرگون نمی کنه، فقط مؤید براش میاره یا ردش میکنه، خب هم این با روش تجربه این تأیید شد، میگیم تجربیست، هم این فرضیه از دین آمد، میگیم دینیست. پس ما یک نظریه الان داریم که دوتا تبار داره، به هر دو منصوب است، این نسبتش هم نسبت درسته و فرضیه خارج از علم هم نیست. این نکته رو من قبلا عرض کردم، حالا گفتم بهشون چیز تازه ای داره. اگه یادتون باشه تو اون بحث‌های گذشته حقیر عرض کردم که اگه یادتون باشه بحث این بود که صور مختلفی که برای علم دینی گفته شده است چندین صورت داره. یک صورتش این بود که دینی بودن علم را به خاطر دینی بودن فرضیه ها بدانیم، یکی این بود. یکی این بود که دینی بودن علم را به خاطر مبانی و پیش فرضهای علم بدانیم. یکی هم این بود که دینی بودن علم را به خاطر اینکه از کتاب و سنت و از متن دینی در میاریم دینی بدانیم. گفتیم دو سه تا فرضیه اینجا وجود داره که تصویر بکنیم که کدوم درسته. اشکال گرفتن همین حرف اونجا آمد، اگه یادتون باشه همین نقد گفتن آقا فرضیه ها، یه اشکالش این است که اون چه که تعیین کننده است در نظریه های علمی فرضیه نیست، فقط چیه؟ اون داوری است، مقام داوری و مقام تجربه است. که حالا هم آقای سروش داشتن، آقای ملکیان دیگر اون رو داشتن نقد میکردن که فرضیه ها خیلی نقشی نداره. دقت کرد اونجا بنده عرض کردم که چرا این حرف را میزنید شما؟ این که بیرون از فرایند علم نیست، متافیزیک، حالا اون مبانی متافیزیک میگید خارجه، هنوز ما گام در حوزه و قلم رو به علم تجربی ننهاده ایم، معرفی درستیست. مبانی متافیزیکی درباره انسان یا درباره جهان، اینا خارج از علمه، حرف درستیست اونجا. اما وقتی که فرضیه مطرح می شود، فرضیه دیگه گام اول در علمه. یعنی علم تجربی از فرضیه و مشاهده و این آزمون ها تشکیل میشه دیگه، به این میگن علم تجربی. فرضیه یک مرحله داخلی و درونی هست از مراحل چه؟ مراحل علم تجربی. و چرا شما میگید که اگر فرضیه دینی شد این علم تجربی دینی نمیتونیم بهش بگیم دینی؟ و چرا نتونیم بگیم؟ اونجا بنده این رو عرض کردم که این فرضیه هم چه بر مبنای اثباتگرایان چه ابطالگرایان، بالاخره فرضیه درون و در جزو مراحل فرایند علم تجربیه. اینی که الان جناب باقری اضافه کردن نکته قابل توجهیه، علاوه بر اون نکته که حالا حقیقت عرض کردن، ایشون میفهمن که اصولا داوری چه میکند، اون نقشی که داور داره در ماهیت فرضیه است تغییر ایجاد میکنه یا نه در صحت و سقم این فرضیه. حالا این فرضیه هرچی با هر رنگ و لعابی که آمده آمده، اگه مؤید تجربی داره همون فرضیه ای که آمده است تایید میشه، اگر هم نداره همون فرضیه در رد میشه. اما دیگه این تجربه خودشون فرضیه را ساختارش را به هم نمیزنه. پس اگر اون فرضیه رنگ و بو و لعاب دین را به خود گرفته است که فرض این هست که اون فرضیه از اونجا آمده، خب حالا هم که خارج میشه از این گیت بررسی چی میگن که میخواد ببینن مثلا چه هست و اینا، از این رو رد شد بازم همون داره رد میشه دیگه، یه آدم دیگری که نشد که. خب اون معید مثلا نداره، نهایتا معید نداره یا یه بخشش داره بخشش نداره بلجتن. به نظرم این نکته ایشان نکته قابل توجهیه، این نکته ها، این نکته را اضافه کنیم به همون عرض حقیق، دوتاش رو با هم حالا کنار هم بگذاریم که اولا و ثانیا، یعنی این آیانی که مثل رایشنباخ و پیروان ایشون، چون حالا آقای دکتر سروش هم دقیقا همین حرف رایشنباخ را گرفته، ملکیان و دیگران هم هی آمدن به همین چسبیدن، حتی اون آقای پایا یادتون باشه، آقای دکتر پایا هم به همین چسبیده. و باز این آقای دکتر باقری من دیدم توی یه مناظره‌ای دارن که همین آقای پایا هم یکی از طرف‌های مناظره است، ایشون است و چند تا دیگه، اونجا هم خوشم آمد، یه حرف خیلی دقیقی گفته این ایشون نویسنده همین کتاب، حالا من نمی‌شناسم هم حرفاشو میگم، ایشون اونجا هم یه حرفی این آقای دکتر پایا میزنه، میگه این جناب عالی که میاد میگویید که بله در مقام علم تجربی حرف اول و آخر را تجربه میزند، از اون طرف هم شعار میدید که ما پوزیتیویست نیستیم و ما طرفدار این پساد پوزیتیویزم هستیم، رئالیسم انتقادی و اینا با هم تناقض داره. یعنی این حرف شما بازگشت به حرف پوزیتیویست هاست. خیلی خوشم آمد از این نقد ایشان، میگه این همه شما دارید هی به علیه این علم دینی حرف میزنید و اینها، شما دارید حرف خودتون رو نقض میکنید، چون این حرف که یگانه معیار در علمی بودن و نبودن تجربه از هر پوزیتیویست هاست، شما که بگید اینا قبول ندارین که، از اونا عبور کرده اید به عصر مدرن رسیده اید یا پسا مدرن رسیده اید، یعنی میگید که ما رئالیسممون انتقادی و همین حرف پست مدرنیسم فوفر و ایناست دیگه، حرفا ایناست. اونجا هم دیدم نقد قشنگی کرده و تو مناظره این آقای باقری به آقای پایا که حرف شما برمیگرده به پوزیتیویست، شما هم شعار ضد پوزیتیویست میدید و هم حرفی که دارید میزنید دقیقا حرف پوزیتیویست ها دارید دارو میزنید، بعد به اونو برگشته دیگه. من بقیهش تا آخرش نخوندم، وقت نکردم، حوصله نکردم، طولانی، خیلی مناظره خیلی طولانی است، 5-6 نفر هستم آخوند و غیر آخوند و زن و مرد همه با هم دیگه مناظره کردم، اینجا مناظره جالبی است.
خود
نه اونو از یه جهت دیگه ما نقد کردیم، ما گفتیم که اولا اینقدر فرضیه نداریم، اینقدر بیم تو دیگه ما شما آقای دانشمندا خیالتون جمع باشه، هرچی فرضیه میخواید ما از دین به شما میدیم، یعنی نداریم اینقدر که بگیم. ولی نکته دوم می شد که چطور جمع بکنیم بین اون چیزی که از دین گرفتیم، بگیم هم فرضیه است هم عقیده است، این اشکال رو وارد دونستیم که نمیشه چیزی که ما بهش اعتقاد داریم دیگه خودمون دوباره نمیتونیم بگیم فرضیه است، فقط به درد مخالفین میخوره، به مخالفینی که روش علمی را قبول دارن بگیم آه این حرف ما رو روش علم تأیید میکنه، حالا شما قبول ندارید، ما که خودمون بین عقیده داریم، فارغ از این که تجربه بگه یا نگه، حالا جناب عالی که قبول ندارید میگید با تجربه، بسم الله تجربه کنید شما تا شما بفهمید چی هست، اما خود آقای دانشمند مثلا مسلمان مؤمن دیگه این رو به عنوان یک فرضیه مطرح کنه که نمیشه که، چون خودش به این عقیده داره، فرضیه چیزیه که نمیدونیم درسته یا نادرسته. اشکالمون اینطوری شد، اشکال بنده این بود، والله این مقدار حرف که فرضیه جزء علم است و گامی است در درون علم تجربی، اینا قبول جانم
به این نگاهش نمیتونیم بگیم علم دینی،
خب
نهایتا باید با خود دین ارتباط بشه،
کارو حل
نمیکنه، مشکل رو حل نمیکنه، اصلا کدام مشکل حل
به شما وقت خودتون بگید علم دینی، یعنی مجرد اینکه بگردیم فرضی پیدا بکنیم این نمیتونیم
علم دینی، حالا دیگه یادم نیست اگرم باشه در حال این بحثایی که داریم میکنیم پرونده شون بسته نشده، این بعد الان نگاه کنیم دیگه، اینکه الان دارم عرض میکنم اونجا هم یادم هست گفتم، حالا کجا گفتم یادم نیست ولی گفتم که عرض کردم که فرضیه هم یکی از مراحل علم تجربی است، چون از مراحل علم تجربی است پس اگر فرضیه دینی شد مجازیم بگوییم که این علمی که الان ما داریم چیز است دینی است، علم تجربی ما به خاطر همین فرضیهش از این زاویه، ما تا اشکالات دیگه‌ای داشت که گفتیم از اون جهات نمیتونیم
این
بله بله دیگه اونجا دیگه اصلا فرضیه نمیشون وقت اونجا. اونجا دیگه فرضیه نمیشه، میشه یه عقیده دینی دیگه، فرضیه علمی نمیشه.
من گفتم که پیش فرض خارج از علمه، اونجا یه بیانی داشتین که پیش فرض همون بیان نومن و فنومن لفظ نومن انسانی میاد تو متن دین،
خب اون تاثیر میگذاره،
خود موضوع رو تغییر،
آره دیگه، نه خودش خارج از تا منتها تاثیر در درون میگذاره، اون باز این حرف دیگه‌ایه. یعنی پیش فرض ها و مبانی قطعا بیرونی هست، در این که بیرون علم من شکی درش نیست، اما آیا در متن و درون علم تأثیر میتونن بگذارن؟ گفتیم در حوزه علوم انسانی بلا شک تأثیر میگذارن، چون تصویر انسان رو از موضوع عوض میکنه، موضوع که عوض شد روشش تحت تأثیر قرار میگیره و نتیجه ها تغییر، اون رو قبلا عرض کردم.
اگر بگیم که در علوم تجربی ملاک این چیزی علمی باشه،
چه
که تجربه اثبات بشه، یعنی تجربه فقط داور و به اصطلاح میزان نیست،
تعیین کننده
این
که
این مطلب علمی هست یا نیست.
خب
اینطوری گفتیم،
چرا اینو بگیم؟ میگن داوره طبق این نظریه، نه نگاه کنید،
اثبات بشه اون میشه علمی،
اون که حرف پوزیتیویستا بود رد شد، اما حرف رایشنباخه، این سخن جدیده که علم دو مرحله داره، علم تجربی، اون موقع اصلا علم نیست، میگه علم هست، منتها مرحله اول علم فرضیه هاست، مرحله دوم علم مرحله داوری و تجربه است. میگیم خیلی خوب، وقتی که این دو مرحله داره، اگر اون مرحله دوم که داوری میکنه، فرضیه ما اگر فرضیه از دین آمد که قبول دارید میشود از دین بیاد، اگر زادگاه و خواستگاه فرضیه دین بود پس فرضیه دینیست. این یک. در مقام توزین ترازو در ماهیت اون کالا تأثیر نمیگذارد. دو، فقط مؤید است که این درسته یا نه، پس همچنان فرضیهی که جا من الدین همچنان این سبقه خودشو داره، رنگش تغییر نکرده، مهره مثل گمرک مثلا فرض کنه، حالا مثالایی بخوام بزنیم تشبیه محسوس کنیم ها، دیگه این کالا را که جا به جا چیز نمیکنه، تغییر که نمیده که اگر پارچه است مثلا فرض کنید که ظرف و ظروف بکنه، که پارچه است، این کالا پارچه است، این فقط تأیید میکنه که این گمرک باید بیاد وارد بشه یا وارد نشه. دارو اگر هست دیگه، دارو داروه دیگه، حالا این دارو آیا این مهر استاندارد بهش میخوره و مجوز ورود داره یا نداره، یا هست یا نیست، اما این مهره که میزنن یا نمیزنند، ماهیت اون کالایی که آمده است تغییری که نمیده، که نقش تجربه نقش میزان ترازوه که تایید کنه.
معنای اینها هم تغییر
نمیده ماهیتش رو، نه دیگه، هر چی که یعنی اصولا تجربه کردن نیست و قبل از اینکه کالا بخوان برن بشه
میدن دور، قبول نمیکنم، میگن این کالا رو ما قبول ندارم، به راست نمیشه. مثلا مثالشو بنظرم بعد ببینیم قبلش شستشو میدن کالا رو، بعد کالا رو،
نه همون کالا، یک کالاهایی داریم که اصلا میگن اینا که جز اون لیست ممنوعه هاست، هیچی بریز دور، اونا هیچ، نه کالاهایی که در لیست ممنوعه ها نیست، یعنی همون فرضیه ای که حالا قبول شده و داریم روش کار میکنیم، این فرضیه ای که حالا قبولش کردیم که روش کار کنیم، این میشه همون کالاهایی که تو لیست ممنوعه نیست، این اومده تو توی گمرک، حالا میخوان ببینن که مهر استاندارد به این میذارن یا نمیذارن، میشه بزنن یا نمیذارن، سالمه یا نه، داخلی داره یا نداره، قاطی داره یا نداره، بالاخره این کالا رو که تغییرش نمیدن که این آقا
خاک تربت. بله. مبنایی که متافیزیک هم داخلش هست، اون بدیمش به دانشمندان. اون اصلا دیگه به این زوایاش کار ندارن، اگر بگیم بعد می‌کنن.
نه، اون که هیچ، اون قبول پس نداره. اون کسی که نه، یعنی قبول کرده. ببینید اون کسی که به رسمیت میشناسه که ما یک تربتی داریم، اینجوری هست با این خصوصیات. حالا می‌خوایم به لحاظ علمی ما این را بررسی علمی بکنیم. اون چیزی رو که از اول قبول کرده را باید دیگه نمیتونه تغییر بده، فقط آیا این ویژگی هایی که در این نظریه گفته شد به لحاظ تجربی ما میفهمیم یا نمیفهمیم، تأیید میشه یا نمیشه. اگر این خاصیتی که در این خاک آمده شما گفتید فرضیتون این است که این داره، فرضیه رو از کجا گرفتید؟ از دین. تجربه هم گفت بله داره، خیلی خوب، این دینیه دیگه. حالا اگر هم که ردم کرد، خب رد شده کلا دیگه، واقعا این فرضیه در حد به لحاظ علمی پذیرفته نمیشه، اون عقیده دینی سر جای خودش، یعنی فرضیه فقط این است که اگر درست باشه اون اشکال ما وارد نشود، که چطور میشود که یک مطلبی هم عقیده باشد و جزمی باشه و همچه باشه فرضیه، اگر اون اشکال رو بگذاریم کنار، میگه ما لنا عقیدتون، این سر جای خودش هست، میخواد تجربه تایید کنه میخواد نکنه، این سر جای خودش هست، تکون نمیخوره. خیلی خوب، حالا آمدیم اینا به عنوان فرضی هم تو مدار تجربه قرار دادیم، تایید شد دو قبضه میشه، نشد ما قبضه خودمون داریم، اون مهر خودمون داریم، میکنم رد شده. اگر اون اشکالی که عرض کردیم وارد نشود، اینجا اگر تایید شد یا نشد به دینی بودن این فرضیه هیچ لطمه ای نمیزنه، فقط مهر تایید نزده، ولی این فرضیه دینی مردوده یا فرضیه دینی چیه؟ مقبوله. پس اون فرضیه ای که حالا قبول شده این را درست تجربه تایید کرده، اما چیچی را تجربه تایید کرده؟ اونی که از دین گرفته شده. پس این نظریه میشه از دینی، هم از دین آمده، هم یک نسبتی به دین داره، هم به تجربه. پس یک نظریتون تجربیتون دینیه.
وقتی تجربه رو خود دین تشبیه بکنه، وقتی جور باید گذاره دینی باید
نه، اون وقت این تجربه ممکنه که اشتباه شده باشه، ما که نمیدانیم چه تجربه گر شد اشتباه کرده، مثل علم منطقه دیگه، علم منطق را هر کس که به کار بگیره قطعا به نتیجه درست میرسه، بس این اول اشتباه از کجا حاصل میشه؟ نه دیگه، یعنی به کارگیری این تجربه اون وقت دچار یک اشتباهاتی میشه که نتیجه غلط از کار داره. بله،
تجربه اون رو تغییرش می‌کنه، یک بار میاد تو گمرک
دین، دین هم اون فرضیه
رو
تغییر میده،
اینجا هم
باز
میشه
تجربی
و دینی، هم علم
دینی. این فرض الان کارش نداره دیگه، نه دیگه، این دیگه چیز هشت میشه، حالا چه فایده ای داره؟
یعنی
یه فرضیه
هست که تجربه رو تغییر کرده، دین هم میاد این رو تغییر میکنه، میگه این به درد کار من،
دین به عنوان اون فرضیه که حرف نداده، که دین حرف خودش رو زده، مطابقت پیدا میکنه اون فرضیه با اون چه دین گفته، دین اونو تایید نکنه.
باز هم دو جنبه، تجربه و دینی داره، میشه علم دینی داره.
متوجه نشدم چه فرضیه که چی باشه؟
فرضیه غیر دینیه.
خب
از یه جایی گرفتیم.
بله،
میاد یک بار تجربه این رو تایید میکنه، یا تو گمرک تجربه اون رو تایید میکنه.
خب
از جهت دین هم مورد تایید قرار میگیره، یعنی دین هم میگه این فرضیه که علمم تاییدش کرده. خب
این نه، نگاه کنید این حرف درستی هست، ولی حالا بعد نهای باقری بحث مطرح میکنه، این پسگراست نه پیشرو. ما در علم میخواییم آینده را از این طریق بفهمیم، نه یه چیزایی که حالا داریم ببینیم تجربه هم با این موافق هست یا نه. به قولیشون میشه دین علمی، نه علم دینی دیگه. اون وقت بحث ما در علم دینیه. علم دینی یعنی علمی که بتواند، دین بتواند در تولید علم، در دسترسی به علم و دانش تجربی یه نقشی ایفا کنه، یا مبانیش کمک کنه، یا فرضیه را بده، یا خودش یه نظریه علمی را مثلا بده که ما بگیم علمیه دیگه. والله نه، حالا ما نمیدونیم چه خبره، بعدم بریم علم از راه تجربه کشف کنیم، بعدا یه مؤیداتی از دین مثلا پیدا کنیم، این دیگه بعد از وقوع علم و ایناست. بهش هم بگیم علم دین، تو این بحث ما به درد نمیخوره، چون علم دینی که ما داریم بحث کنیم، بله یه اصطلاح درستی میشه، تعبیر درستیه، اما خارج از این بحث علم دینیه، چون این علم دینی میخواد چه کار بکنه؟ میخواد سر و سامان بدهد به علوم تجربه بشر، میخواد یه خط سیری به اینا بده که دانشمندان و دانشگاه ها اینجوری عمل بکنن تا محصولی که به دست میآورن بشود دینی. ولی الان کار خودش رو دارن میکنن، ما هم به اینا کاری نداریم. احیانا یکی از دستاورداشون رو دیدیم که آره مهر دینم بهش میخوره، این دیگه تو بحث ما نیست. ولو تعبیر سعیستا که به ماه و موافقون برای با اون آموزه های دینی، پس دینیست چون موافقه یعنی، اما این در این بحث علم دینی که الان داریم میکنیم دیگه داخل نیست.
احیانا دینم شکل کار گمرکی انجام میده، یعنی میاد این
علومی که هست باید از فیلتر دین بگذره تا ما به درد بالاخره سعادت بشر بخوره. دیگه اینا بحثای متافیزیکیه دیگه، حالا دیگه اینا یه چیز دیگه است، اینا خارج از فعلا اونه که این محصول علمی که میخوایم به دست بیاوریم چجور باشه. البته از جوانب گوناگون میشود برای علم دینی وجه مشخص کرد، اینا را رد نمیکنیم ما، اما اونی که الان محل بحث است اینه عمدتاً، که یک کاری بکنیم که اینها بتواند در روند و فرایند و سبک و سیاق کارهای علمی دانشمندان تأثیر بگذاره، که ما دیگه خیالمون جمع باشه بگیم آه ما دانشگاهامون دیگه مثلا دیگه دینیه است اسلامیه اینطوری ها، نه اینکه خب همین الان در غرب هم همینجوره دیگه، همه جا همینطور هست، یه دستاوردی میارن بعضی از اینا مطابق در میاد با اون چیزایی که قرآن یا روایت فرموده، میگیم آه این دینیه، این مطابق دینه و دین از قبل اینا رو گفته بوده، اینا رو داریم، اما این تو این بحث علم دینی کنونی ما جای نداره، گرچه به عنوان یک وجهی برای تصحیح این تعبیر که قد یسمى العلم دینیا به هذا المعنا ای موافق لما ذکره الدین، این عیب نداره، این تعبیر تعبیر صحیح است و وجه صحیح است، داخل این بحث ما قرار نمیگیره. بله
بی‌ارتباط نیست،
ولی صرفا بی‌ارتباط نیست، ولی چرا نیست که بگیم فرضیه ها از مرد از آموزهای دینی هم برگرفته؟ حالا فرضمون اینه فعلا که اگر فرضیه هایی از دین و آموزه های دینی گرفته شده است، آیا میتوانیم این نظریه ای را که تجربه تأیید کرد بگیم نظریه دینی، تجربه دینی یا نه، علم دینی؟ الان بحث این است، بحث این است که قضیه شرطیه است، اذا کانت فرضیتان علمیتان مأخوذتان و مستفادتان من الدینه، ثم این فرضیه مؤید باشد به تجربه علمی، حالا بحث این است هل یصح تسمیت هذه النظریه او الفرضیه المؤیده بالنظریه العلمیه الدینیه اولا؟ میگه بله. برای چی؟ برای اینکه این فرضیه با برچسب دین که آمده برچسب خودش داره. این آقا فقط میگه من این فرضیه را با این برچسب تایید میکنم یا تایید میکنم، کالای سوی ترازو گذاشتن، میگه این کالا را قبول دارم یا قبول ندارم، در ماهیت اون تغییر ایجاد نمیکنه. پس یصح و تسمیت او به اینکه بگیم این دینیه، حرف ایشون اینه، حرف به نظرم دقیقه.
در چه صورت فرضیه رو دینی میدونه؟ خب یه فرضیه رو عدیه نقل گرفته مثلا. بله. تو مقام دوم که سرمایش داریم تجربه میبینه خلافه از کار
به
این عقل و نقل بود که من همون فرضیه که جوابی شبیه نوازه همون دوتا نقل بودیم که وجود میکنه به همون مرجعات. بله. اگر علم یا عقل مرجعاتی داشت هم تو میتونه بقیه نقل به نوعی چی بده
اون بحث تعارض اینا که نیست، که سخن در این بود که آیا این حرفی که آقای رایشنباخ مطرح کرده دو مقام را برای علم قرار داده، گفته قبول داریم یا صح و یمکن که یک فرضیه دینی باشد، اما لا یصح که نظریه دینی باشد. میگیم چرا؟ میگه چون نظریه با مقیاس و معیار تجربه میشود نظریه، فرضیه از دین و آموزه های دین گرفته شده باشه این کافی نیست که بگیم دینی. ایشون میگه که آقای باقری میگه که چرا نباشه؟ چرا نباشه؟ اگر تجربه ماهیت فرضیه را به هم میزد، دست در خود اون فرضیه دستکاریش میکرد، حق داشت بگید آقا دستکاری شد به هم خورد اصلا. اما اگر نقش این داور هست و میزان هست، اون را یا تأیید میکنه یا نمیکنه. اگر تأیید کرد، اون وقت این فرضیه ما هم علمی هم دینی، اما علمی است چون با تجربه، با محک تجربه قبول شده و این معیار علمی بودنه تجربه، و اما دینی است چون که این فرضیه از راه دین آمده، این محک تجربه هم در او دستکاری نکرده، همونا تأییدش کرده، لذا دینیان و علمیان، حرف درستی، حرف دقیقه. خب عبارت شما خود برخواد این عبارت خود آقای باقر هم براتون بخوانم: تردیدی نیست که حاکم قلم رو به داوری تجربه است و همه فرضیه ها محکوم تجربه اند، نه محکوم پیش فرضهای فلسفی دینی یا غیر آن. لذا اعتبار فرضیه ها را باید به یاری تجربه معلوم کرد. اما چنین نیست که فرضیه ها در قلمرو به داوری رنگ تعلق به پیش فرضهای خود را نیز از دست بدهند. آنها با حفظ این رنگ تعلق مورد داوری قرار می گیرند. تجربه در مقام داوری به منزله ترازو و آنچه از مقام کشف آمده به منزله کالایی برای توزین است. ترازو تنها نشان دهنده وزن کالاست، نه تجزیه کالا و تغییر و تبدیل در آن. به عنوان حالا یه مثال علمی هم میزنه که دینا خسته میشه دیگه. من به نظرم این حرف خوبی است، خوشم آمد از این حرف ایشان. اضافه کردیم این را به اون نکته‌ای هم که حقیق قبلا عرض کرده بودم در نقد این که اگر یک فرضیه دینی ما داشتیم، حالا هر چه باشه که به دین منتسب باشه، و ما بپذیریم که جاء این و حصل این از آموزه‌های دینی، اگه اینا قبول کردیم، بحثی نیست، اینا قبول کردیم دیگه، بعد بگیم آقا بعد بدهش به در تجربه تایید کنه یا میکنه یا نه، اگر تجربه هم کرد یا علمیه یا غیر علمی، دیگه دینیشو بذارید کنار. میگیم نه، برای چی بذاریم کنار؟ این دقیقاً دو تا برچسب داره، هم برچسب دینی داره، منبع و خواستای فرضیه است، و هم خواست چیز من چیز برچسب علمی داره. دلیلمون هم این هستش که اولا فرضیه از مراحل علم تجربیه، فرایند علم تجربی گام اولش هم فرضیه است، بیرون از علم نیست. و ثانیاً تجربه که داوری میکنه در ماهیت فرضیه تغییر ایجاد نمیکنه. دو تا نکته شد در نهایت. من به نظرم این حرف ایشان اینجا حرف خوبیه، من قبول دارم. حالا ما همینو میگیم. آره دیگه. نه، در مقام این که حالا اگر چنانچه از طریق دین آمد، فرض این است لا به شرط است. نه نه، اینجور نیست. ها شما ببینید، من هر روز اینجا درس گفتم، شما بعضی روزها تشبیه داشتید، پس حرف من حجته، چون من خودم یقین دارم، یعنی که ضبط رو بیارن یقین دارم این حرف رو عرض کردم، که یکی از نقدهایی که وارد کردیم این بود که فرضیه هم از فرایند علم تجربی است. چون از فرایند علم تجربی است، میتوانیم ما این نظریه را به خاطر اینکه فرضیه‌اش از دین آمده بگیم دینی است. چرا نتوانیم بگوییم؟ حالا این حرف آقای باقری را هم زمینه میکنیم. دو تا حرف شد، دو تا نکته شد و هر دو هم قابل توجهه. خب از این عبور کردیم. حالا اگر هم غیر از اینم بوده در جلسه من حرف دیگری زده باشم، چون فعلا هنوز ما پرونده بحث را نبسته، این نزولش تدریجیه، آخر درها مشخص میشه. فعلا داریم حالا همین حرفی که دارم عرض میکنم درسته. حالا ممکنه اونجا یه چیزی گفته باشیم، طبعا انسان اینجور ما معصوم که نیستیم، که نظریه هم تغییر میکنه. اینی که الان دارم میگم فعلا این درسته. خب دیگه طول کشید، عذرخواهی میکنم، چون این نکته به نظر خودم نکته خوبی بود که ایشون بیان کرده بودن. ما هم قبلا این به ذهنمون نیامده بود، خواستیم تقدیر کرده باشیم از ایشان و استفاده و اینا به شما عرض کنم، دیگه معطل شدیم به خاطر این جهت. وقت البته باز گذشت، دیگه اینطور شد که نتونستیم ادامه بدهیم. باشه برای جلسه آینده شنبه، چون این ایام ایام البیز و اینها هست و نوعا آیون بلاخره یا متکفن یا صائم هستند و روزه و اینها مثلا میگیرن، اجازه میفرمایید که شنبه را درس نداشته باشیم انشاءالله برای یک شنبه انشاءالله. ماشاءالله الله علی محمد.